وقتی ما میخواییم راجع به ایران باستان صحبت بکنیم، بدون شک اسم هخامنشیان رو میاریم و از هخامنشیان به عنوان ایران باستان یاد میکنیم. کاملا هم درسته، هخامنشیان مربوط به ایران باستان میشن. اما میخواییم در این مطلب راجع به حکومتی صحبت بکنیم، راجع به سلسلهی صحبت بکنیم که 2000 سال یا شاید بیش از 2000 سال قبل از هخامنشیان بر آب و خاک ایران حکومت میکردن. اکثر افراد تحصیل کرده، اکثر مورخین از آشوری ها گفتن، از هیتی ها گفتن، از مات ها گفتن، از پارس ها گفتن، اما کمتر راجع به ایلامی ها صحبت شده. حکومتی که بیش از 2000 سال هم بر ایران حکومت کرده، یکی از سلسله های تاریخ ایرانه و تا به امروز هم ناشناخته باقی مونده. اطلاعات بسیار کمی ازش در دست رسه، ولی ما سعی کردیم که یک سری اطلاعات از حکومت ایلامی ها، از سلسله ایلامی ها به دست بیاریم و خدمتتون ارائه بدیم. دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به داستان ایلامی ها از شما یه خواهشی دارم. اگر امکان داره این کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم حتما بزنید. به محض اینکه ویدیو منتشر بشه مطلع میشید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا بکنید. اما این 2-3 هفته آینده رو حتما با دیپ پادکست همراه باشید. مطلبی که الان دارم ارائه میدم خدمتتون یک مطلبیه که سلسله مراتب داره. یعنی الان راجع به ایلامی ها صحبت میکنیم، بعد از ایلامی ها سلسله دیگه میاد، راجع به اون صحبت میکنیم، میریم جلو تا به کوروش بزرگ میرسیم و زندگی نامه کوروش رو قراره بگیم، ولی خب سرمنشأش از همینجا قرار شروع بشه. پس این 2-3 هفته آینده رو از دست ندید، با ما همراه باشید، داستان خیلی جالبی داره. بریم به سراغ دنیای ناشناخته ایلامی ها. در فرهنگ مغرب زمین از ایلامی ها یاد شده. در کتاب های معروف عهد عتیق و عهد جدید بارها از ایلامی ها اسم برده شده، دقیقا اسم ایلامی ها اومده. 12 بار ما ایلامی ها رو در عهد عتیق میبینیم و 1 بار هم حتی در عهد جدید از اونها یاد شده. در کتیبه هایی هم که در اورشلیم پیدا کردن نام یکی از پادشاه های ایلامی ها اومده که در این کتیبه باستانی از یک پادشاه ایلامی اسم برده شده، پادشاهی به اسم کدور لاومر که ایلامی ها بهش گوتر لاگامار میگفتن یا کوتر لاگامار که به معنای الهه نگهبان بود. در کتیبه های سومری ها هم از ایلامی ها یاد شده، بهش الم میگفتن و در کتیبه اکدی ها هم بهش الم تو میگفتن که هر دو به یک معناست، به معنای بلند و مرتفع. اما ایلامی ها چجور قومی بودن؟ قومی بودن که در دشت های وسیع سکنا میگزیدن، در دشت های بزرگ و وسیع زندگی میکردن. مبدأ اصلیشون هم، جایگاهی که برای خودشون یک قلمرو تشکیل داده بودن، فلات جنوبی ایران بودش، جایی که امروزه خوزستان نامیده میشه. در منطقه خوزستان اولین ریشه های سلسله شون رو بنا می نهند. زمان مربوط میشه به 2700 سال قبل از میلاد مسیح، زمان بسیار دور، و یک سلسله در جنوب ایران داره شکل میگیره در منطقه بین النهرین که گفتیم منطقه نزدیک به خوزستانه و در واقع خود خوزستان امروزیه. هسته های اولیه پادشاهیشون هم در شوش امروزی شکل میگیره. کلا منطقه خوزستان و منطقه شوش منطقه‌ایه که خیلی جای کند و کاش داره، یعنی باید خیلی مورد بررسی قرار بگیره. به نظر میرسه که تمدن در شهر شوش و در کلن منطقه خوزستان بیش از این حرف هاست و بیش از این چیزهایی که ما ازش اطلاع داریم. گویا تمدن اونجا به بیش از 5-6 هزار سال پیش برمیگرده. اما اسم اون منطقه رو اون موقع چی میگفتن؟ یعنی اسم پادشاهی و قلمروشون رو چی گذاشته بودن؟ اسمش رو گذاشته بودن هلتمتی. هلتمتی به معنای سرزمین خدایانه، سرزمین اولیه ایلامی ها. در تاریخ از این منطقه بیشتر به عنوان دشت ایلامی ها یاد شده. 42,000 کیلومتر مربع وسعت این دشت بودش. قلمرو شخصی پادشاهان بود. از این قلمرو بیشتر به عنوان انبار غلات و ذخایر کشاورزیشون استفاده میکردن. به نظر میرسه که اون زمان هم منطقه خوزستان خیلی منطقه حاصلخیزی بود. منطقه‌ای بود که بسیار بارون داشت، آب داشت، شرایط خیلی خوبی برای کشت و کشاورزی داشت. امروز هم این چنین هستش، ولی گویا اون زمان خیلی این شرایط و این رونق بیشتر بود. به طور کلی اتفاقات جغرافیایی که میفته، کلا پستی بلندی های جغرافیایی باعث میشه که یک سری مناطق مثلا در گذشته خیلی حاصل خیز بودن و امروز تبدیل به یک بیابون و صحرا شدن. این اتفاق کلا در طول تاریخ افتاده. شما اگر سفرنامه ناصر خسرو قبادانی رو مطالعه بکنید، از مناطقی از ایران داره یاد میکنه که مثلا در زمان ناصر خسرو جنگل بود و الان تبدیل به یک شهر شلوغ شده، یا برعکس یک منطقه بزرگ و پر رونق بود و الان تبدیل به یک شهر کوچیک شده، یا کلا تبدیل به یک بیابون شده. این اتفاقات معمولا در جغرافیا خیلی رخ میده. اما بریم به هلتمتی یا خوزستان امروزی و مخصوصا شهر شوش. شهر شوش هم از همون شهرهای ناشناخته ایرانه. شهری بود که هسته اولیه امپراتوری ایلامی ها در اون شکل گرفت. ایلامی ها در شوش سکنا میگزینن و اولین پادشاه ایلامی طبق کتیبه ها فردی به اسم هومبانشاه. هومبانشاه سلسله ایلامی ها رو تأسیس میکنه. پادشاهی ایلامی ها رفته رفته قدرت و انسجام عجیبی پیدا میکنه، جوری که یکی از قدرتمندترین سلسله های زمان خودش میشه. کم کم نفوذ خودش رو در میان رودان که حالا بعدن بهش گفتن بین النهرین گسترش میده، نفوذ خیلی خوبی پیدا میکنه، با بسیاری از طوایف و قبایل وارد مذاکره میشه، اونها رو متحد خودش میکنه، نقش سیاسی خیلی پررنگی در مناقشات منطقه بین النهرین داشتش، تا اینکه در سال 1900 پیش از میلاد میتونن بخشهای خیلی زیادی از بین النهرین رو تحت تصرف خودشون قرار بدن و یک حکومت یک پارچه بشن. بین النهرین تحت حکومت ایلامی ها قرار میگیره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش از بین رفتن امپراتوری سومری ها میشه. ایلامی ها سومری ها رو برای همیشه از صفحه تاریخ محو میکنن. تاریخچه ایلامی ها رو به سه دسته و سه دوره اصلی تقسیم می کنن. دوره اولیش معروف به دوره نیا ایلامی. این دوره از 3200 تا 2700 سال پیش از میلاد مسیح در شهر شوش اتفاق میفته. دوره نیا ایلامی. دوره دوم میشه دوره ایلام باستان که از 2700 تا 1600 پیش از میلاد این دوره برقرار میشه. این دوره تا دودمان اپرتی ادامه پیدا میکنه. اپرتی هم یکی از پادشاهان سلسله ایلامی ها بودش. دوره سوم ایلامی ها موسوم به دوره ایلام نو که مربوط میشه به حدود 1100 پیش از میلاد تا 539 پیش از میلاد، که در این دوره سرآغاز حکومت هخامنشیان میشه. تا اون موقع ایلامی ها همچنان روی کار بودن. البته از 100 سال قبل از ظهور هخامنشیان خیلی سلسله شون متزلزل شده بود و یه جورایی از بین رفته بودن، اما همچنان آثار ایلامی ها برقرار بودش، تا اینکه خب بالاخره هخامنشیان سلسله مقتدر ایران میشن. اما درخشان ترین دوره حکومت ایلامی ها مربوط به دوره میانه است، همون 1500 تا 1100 پیش از میلاد. در این دوره آثار خیلی جالبی از ایلامی ها به جا مونده. خیلی از اونها مربوط به راههایی میشن که همچنان در جنوب ایران پا بر جا موندن. معماری هایی که همچنان در دسفول، در شوش، در اهواز همچنان داره دیده میشه که مربوط به همون دوران ایلامی هاست و خیلی از آثار معماری که از اون دوران به جا مونده. خب زمان خیلی زمان دوریه، شاید به کیفیت امروزی مسلما نیستش، ولی خب اون دوره دوره ساخت و ساز و دوره رشد و نمو حکومت ایلامی ها بود. به طور کلی حکومت‌های ایران حکومت‌های مذهبی بودن، یعنی همواره مذهب تأثیر خیلی زیادی بر حکومت‌های ایران می‌ذاشت. یک جزء لاینفک از سیستم سیاسی و قدرت ایران بودش. تمامی حکومت‌های ایران به طور کلی باید بگیم مذهبی بودن یا به مذهب خیلی بها می‌دادن. این یک واقعیته. حتی هخامنشیان، حتی سلسله‌هایی که پیش از اسلام بودن و حتی بعد از اسلام اومدن، اینها مذهب یک عنصر خیلی مهمی درشون بود. تنها حکومت سکولار دیندار ایران رو اگر بخوایم نام ببریم که کمتر به مسائل مذهبی اهمیت میداد یا اونقدری بهش بها نمیداد، سلسله اشکانیان بود. حالا به سلسله اشکانیان هم بعداً جداگونه میپردازیم. یک سلسله بود که آنچنان مذهبی نبودش، ولی خب در هر دوره ایران یک مذهب واحد داشت و به مذهب بسیار اهمیت میدادن. ما در اون ویدیوی مربوط به آیین میترائیسم هم راجع به این قضیه صحبت کردیم که یک دینی بود که الان پیروی نداره، ولی خب دین خیلی مهمی در تاریخ ایران بودش و خیلی سیاست ایران بر پایه این دین بنا نهاده شده بود. من لینک ویدیوی آیین میترائی رو میذارم خدمتتون، اگر فرصت کردید رو اونم میتونید کلیک بکنید و اون ویدیو رو هم تماشا کنید. ایلامی ها مانند سایر حکومت های ایران یک حکومت مذهبی بودند و مذهب یک عنصر مهم در سلسله ایلامی ها بودش. ایلامی ها عموما بت پرست بودند و چندین و چند خدا داشتند. 37 خدای اونها شناخته شده که حالا در ادامه به اسم بعضی از این خدایان معروف میپردازیم. خیلی از این بت ها هم بت های خیلی معروفی بودند و خیلی در پرستش اونها اهمیت به خرج میدادن. معابد خیلی زیادی توسط ایلامی ها در جنوب ایران که اون زمان حالا دیگه اسمش شده بود سوزیانا. سوزیانا باز همون هلتمتیه. هلتمتی کجاست؟ همین استان خوزستان خودمونه که اون موقع بهش میگفتن سوزیانا. تو همین دوره ایلام میانه هستیم که معابد زیادی برای خدایان ساخته بودن. معروفترین اونها همین چوغازنبیله که آثارش در خوزستان هست. این معبد یعنی چوغازنبیل خیلی از لحاظ ابعاد، از لحاظ ساختار و معماری خیلی مورد بررسی داره قرار میگیره. یک شاهکار در زمان خودش بودش. خیلی از مورخین و باستانشناسا چوغازنبیل رو با اهرام مصر دارن مقایسه میکنن و در اون حد میگن باید به این قضیه اهمیت داده بشه. تقریبا تو اواسط قرن بیستم هم بودش که چوغازنبیل توسط دانشمندان غربی کشف شدش و تو سال 1979 به عنوان اولین اثر ایرانی در سازمان جهانی یونسکو ثبت شد. معبد چوغازنبیل به دستور پادشاه اون زمان ایلامی ها یعنی اونتاشگال ساخته شده بود. اونتاشگال پایه‌گذار شهر دورونتاش بودش. اونتاشگال خودش نوه فردی بود به اسم هیرایشان. هیرایشان هم بنیانگذار یکی از پادشاهی های سلسله ایلامی ها بودش. اونتاشگال این معبد رو به یاد خدای بزرگ ایلامی ها یعنی اینشوشیتک میسازه. اینشوشیتک رو اونجا پرستش میکردن. اما بعدها که باستانشناسا رفتن و بیشتر راجع به این معبد تحقیق کردن متوجه شدن یکی از کارهایی که اونتاشگال میخواست پرستش اینشوشیتک بودش. به یه سری کتیبه ها دست پیدا کردن که تا به امروز نامفهوم مونده و گویا از معبد چوغازنبیل برای اهداف دیگه هم استفاده میشدش و همچنان باستانشناسا و دانشمندان دارن تلاش میکنن تا به معنای این کتیبه ها دسترسی پیدا بکنن. معنای چوغازنبیل هم یک مقدار اسمش امروزی تره، یک مقدار قابل فهمه، یعنی تپه سبدی، چون چوغازنبیل به شکل سبد ساخته شده بودش. گویا اون زمان 5 طبقه بود ولی امروزه فقط 2 طبقهش باقی مونده و قابل مشاهده است، ولی یک بنای خیلی بزرگی بودش که این 2 طبقه ازش باقی مونده. اما با گذشت زمان رفته رفته قلمرو ایلامی ها هم کوچیک و کوچیکتر میشه و قدرتشون کمتر میشه. حالا در دوره‌ای هستیم که یک گروه جدید هم به فلات ایران پا گذاشتن و در قسمت غربی ایران سکنا میگزینن. گروهی به اسم مادها. مادها این زمان وارد ایران میشن و غرب ایران رو برای زندگی انتخاب میکنن. منطقه‌ای به اسم حکمتانه که الان بهش ما میگیم همدان. مادها وارد همدان شدن و قلمرو ایلامی ها هم کوچیکتر شده. هرچند که ایلامی ها تمدن خیلی ناشناخته ای دارن و به زمانهای خیلی دور برمیگردن، ولی با مطالعه یه سری کتیبه ها و آثار به جا مونده از اونها این رو میتونیم بفهمیم که یک حکومت متمدن بودن، گویا یک حکومت مدرن بودن. ایلامی ها دستخط داشتن که البته دستخطشون از سومری ها گرفته بودن. سومری ها یک سری دستخط های تصویری داشتن. روی کتیبه ها تصاویری رو میکشیدن که همون دستخط سومری بود، دستخط معروف سومری ها بودش و از این طریق با همدیگه ارتباط برقرار میکردن. ایلامی ها این دستخط رو گرفته بودن و برای حساب و کتاب های خودشون استفاده میکردن. یک سیستم حسابداری داشتن. بعدها این دستخط رو ارتقا میبخشن. جوری این دستخط مدرن و قابل استفاده بودش که بعد از اومدن هخامنشیان همچنان این خط مورد استفاده قرار میگرفت و به عنوان زبان و خط دوم رسمی ایران در زمان هخامنشیان مورد استفاده بود. از اون طرف ایلامی ها در پرستش خودشون هم راه و رسم های خاص خودشون رو داشتن. گفتیم که 37 خدا از اونها شناخته شده. حالا شاید خدایان بیشتری هم داشتن، اما 37 خدای اونها خدایان شناخته شده هستن که برای هر کدوم از اونها بت هایی رو می ساختن. خدایانشون رو هم به دو دسته مذکر و مؤنث تقسیم میکردن. بزرگترین خداشون که خدای مذکر بود به اسم هومبن، و بزرگترین خدای مؤنثشون هم خدایی بود به اسم پینیکیر که خدای آسمان ها بود، خدای خدایان یا مادر خدایان. خیلی برای این دو خدا اهمیت و ارزش قائل بودند. یکی دیگر از خدایان بزرگ تمدن ایلامی ها یک خدای مؤنث بود به اسم کریریشا. کریریشا خدای ایلام بود، خدای مؤنث ایلام بودش که مادر تمدن ایلام هم شناخته میشد. کریریشا همسر خدای دیگری بود به اسم نپیریشا که به کریریشا بانوی لیان هم میگفتن. لیان هم امروز همچنان در ایران هست، شهر بوشهر شهر لیانه. مادر لیان هم مادر بوشهر خدایی بود به اسم کریریشا. یکی دیگر از خدایانشون هم که اینشوشیتک بود که قبلا اسمش رو بردیم و زیگورات معروف چوغازنبیل رو اهدا کردن به این خدا، خدایی به اسم اینشوشیتک. نکته جالب دیگه اینجاست که گویا در مذاهبی که ایلامی ها مورد پرستش قرار میدادن به دنیای بعد از مرگ اعتقاد داشتن، چون وقتی مردگانشون رو دفن میکردن اونها رو با هدایایی دفن میکردن که در جهان پس از مرگ بتونن در آسایش زندگی بکنن. گویا ایلامی ها به موی بلند هم علاقه داشتن. کتیبه هایی که از ایلامی ها بر جا مونده افراد این رو نشون میده که چه زن چه مرد دارای گیسوهای بلندی هستن و موهای بلندی دارن. ایلامی ها هم به سه نژاد تقسیم میشن. نژاد سفید پوستان رو داشتن، نژاد تیره پوستان رو داشتن که پوست تیره تری داشتن، و نژاد سیاه پوست هم در بین ایلامی ها وجود داشت. یکی دیگه از نماد ایلامی ها مار بود، خزنده مار، که گویا برای این حیوان خیلی احترام قائل بودن. ما مار رو در بسیاری از کتیبه های ایلامی ها داریم مشاهده میکنیم و یه جورایی مار بنمایه و نماد حکومت ایلامی ها هم بود. برای مار احترام و تقدس خاصی قائل. ایلامی ها یک قانونی داشتن به اسم کیتن. حالا یک قانونی بود، یک نیروی اسرارآمیزی بودش. توضیحش رو خیلی ساده بخوام بگم به این شکل بودش که میگفتن این نیروی اسرارآمیز یعنی کیتن بر همه کارهای ما نظارت داره. وقتی فردی پادشاه میشد سوگندش رو بر کیتن یاد میکرد و به همه رعیت‌ها، به همه کارگرها، به کیتن سوگند یاد میکردش که اگر نتونه از پس وظایفش بر بیاد مستوجب مؤاخذه است و باید جریمه بشه و باید کشته بشه، و کیتن این قانون رو ایجاد کرد. در اون معاملات روزمرهشون هم این کیتن حضور داشتش، یعنی به کیتن سوگن یاد میکردن که اگر اتفاقی بیفته، اگر حرکت ناشایستی انجام بدن، توسط این قانون کیتن باید مورد جزا قرار بگیرن. حکومت ایلامی ها هم یک جهش سیاسی به خودش دید در زمینه زمامداری و حکومت داری. تا قرن 12 قبل از میلاد، یعنی 1200 سال قبل از میلاد مسیح، ایلامی ها حکومتشون اینجوری بود که 3 نفر مملکت و سلسله رو اداره می کردن. یکی پدر بود یا شاه بزرگ، پدر شاه بود. نفر بعدی برادر شاه بود که نائب السلطنه محسوب می شد و در نبود پادشاه امور رو به اجرا می زاشت. نفر سوم حاکم یا پادشاه شهر شوش بود که می شد بزرگترین پسر پادشاه. تا قرن 12 قبل از میلاد این 3 نفر نفرات اصلی حکومت ایلامی ها بودن. اما بعد از قرن 12 پس از میلاد دیگه تماما توسط یک نفر حکومت اداره می شد و یک نفر یعنی پادشاه همه کاره سلسله و حکومت بودش. دیگه خبری از پادشاه شوش یا نائب السلطنه نبودش. تقریبا تو 1200 سالی که تا برسیم به میلاد حضرت مسیح. گفتیم که ایلامی ها یک قوم متمدن بودن. گویا در زمان خودشون هم آثار زیادی تولید کرده بودن. حالا چه در زمینه معماری چه در زمینه هنر، که امروزه خب آثار کمی از اونها به جا مونده. ما به چند تا از معروفاش اینجا اشاره میکنیم. یکیش تندیس نقره‌ای گاو نشسته است. دومیش کلاه خود پرنده و سپیکر. سومیش تندیس ملکه ناپیراسو، همسر اونتاش ناپیریشا، که ناپیریشا پادشاه ایلام بود، یکی از پادشاهان ایلام، فردی بود به اسم ناپیریشا. چهارمیش سنگ نگاری یادبود اونتاش ناپیریشا. پنجمیش جام نقره‌ای زن ایلامی. ششمیش تندیس خدای زرین دست. حکومت ایلامی ها بیش از 2000 سال در فلات جنوبی ایران تونستن سلسله خودشون رو پا بر جا نگه دارن، همیشه مورد تاخت و ساز خیلی از اقوام و مهاجمین قرار می گرفتن، ولی خب میتونستن از پس خودشون بر بیان و گفتیم در دوره میانه هم حتی تونستن قلمرو خودشون رو گسترش بدن. اما در نهایت این حکومت تاریخی از آشوری ها شکست تلخی میخوره. در سال 640 قبل از میلاد پادشاه آشوری ها فری به اسم آشوربانیپال به ایلامی ها حمله میکنه، شکست بسیار سختی بر ایلامی ها وارد میکنه، ایلامی ها رو میکشه و حکومت ایلامی ها هم به تاریخ میپیونده و برای همیشه از صفحه روزگار محو میشه و آشوری ها جایگزین ایلامی ها میشن. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک مقدار ویدیوی سختی بود، اسامی خیلی سختی داشت. من تلاش کردم تا جایی که میشه اسامی رو درست ادا بکنم. همچنان اگر چیزی رو اشتباه گفتم در کامنت ها بنویسید، اصلاح بکنید. اطلاعات تکمیلی اگر دارید حتما این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدید. من حالا تصمیم گرفتم در خیلی از این ویدیوهایی که قرار بسازیم منابعمون رو هم معرفی کنم. کامنت ها رو که میخوندم خیلی ها میگفتن که اگر میشه منبعت رو هم بگو که ببینیم از چه منبعی داره این ویدیوها تهیه میشه. منبع ما در این ویدیو کتاب دنیای گمشده ایلام نوشته والتر هینتس و ترجمه فیروز فیروزنیا. یه توضیح هم راجع به والتر هینتس بدم. والتر هینتس فقط نویسنده کتاب ایلامی ها نیست، خودش یک ایلام شناس بزرگه و کلا عمر خودش رو صرف شناخت قوم ایلامی ها کرده. قوم بسیار ناشناخته ای، هنوز دارن روش کار میکنن. اطلاعاتی هم که من دادم میدونم اطلاعات خیلی محدودی بود، خیلی سخت تونستیم اینها رو به دست بیاریم، ولی فعلا اطلاعاتیه که در اختیار داریم. ولی خب باید تاریخ همچنان خونده بشه، همچنان باید مورد بررسی قرار بگیره. امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آنچه که مشاهده کردید داستان سلسله ایلامی ها بود، حکومت ناشناخته و باستانی ایران زمان. Thank you.